بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ضمن گرامی داشته مقدم شما دانشجویان عزیز که از جنوب و شمال و تهران برای زیارت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها در اربعین رحلت جنسوز یادگار امام راحل رضوان الله تعالی علیه ما مشرف شدید، بحث های هفته قبل را ادامه می دهید. موضوع بحث هم انسان و دین. فصول از این بحث در نوبت های قبل گذشت. یکی از اون فصول انتظارات از دین بود. در زیر این عنوان مسئله تعارض علم و دین، عقل و دین و مانند اون مطرح شد و هنوز هم مطرح است. این گونه از مباحث جزء فروعات بحث نبوت عامه است. در نبوت عامه این چنین بحث می شود که جوامع بشری بدون وحی الهی به سعادت نمی رسد، انسان بدون پیامبر به کمال راه نمی یابد. همون عقلی که انسان را وادار می کند که ضرورت نیازی به پیامبر را درک بکند، احیانا بین محصول فکر خود با رهاورد وحی تعارضی می‌بیند. گاهی این چنین گفته می‌شود که بین عقل و دین یا بین علم و دین تعارض است، و چون بین علم و دین یا عقل و دین تعارض است، دین نمی‌تواند همه خواسته‌های بشری را تأمین کند. در نوبت قبل اشاره شد که هرگز بین عقل و دین یا علم و دین تعارضی نیست، زیرا هم عقل ما را به ضرورت وحی و دین الهی هدایت می کند و هم وحی و دین الهی عقل را به عنوان یکی از غنی ترین و قوی ترین منبعهای خود معرفی می کند. شما در بحث های اصول فقه کم و بیش شنیدید که میگویند منبع اجتهاد و استنباط احکام دین چهار تاست: قرآن مجید است و سنت معصومین علیهم السلام است، عقل است و اجماع. در نوبت قبل این تربیع یعنی مبانی چهارگانه به سگانه ارجاع شد و مبانی سگانه به دو مبنا و مبانی دوگانه به یک مبنا ارجاع شد. بر تقدیر در اونجا ثابت شد که عقل یکی از منابع قوی دین است، هرگز در مقابل دین نیست. و همچنین علمی که مبانی استدلال و مبادی استدلال عقل را فراهم می کند یکی از منابع قوی دین است، هرگز علم در قبال دین نخواهد بود. قهرن موضوع بحث و سؤال عوض می شود. به جای این که بگوییم تعارض عقل و دین یا تعارض علم و دین، باید بگوییم تعارض عقل و نقل، تعارض علم و نقل، تعارض معقول و منقول. یک تعارض درونی است نه تعارض بیرونی، یعنی در فضای دین، در فضای وحی، در فضای شریعت بعضی از منابع با بعضی از منابع دیگر ظاهرا ناهماهنگند که باید اینها را هماهنگ کرد. گاهی دو تا دلیل نقلی با هم متعارضند، گاهی دو تا دلیل عقلی با هم متعارضند، گاهی یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی با هم متعارضند. همه اینها در فضای مشروع دین راه دارد. هرگز عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. بسیاری از احکام است که عقل به او میرسد و دین امضا میکند، بسیاری از احکام است که نقل میرسد و عقل او را امضا میکند. در حقیقت اگر چنون که ما دو دلیل نقلی را دیدیم معارض همان، راهی برای حل تعارض داریم. گاهی در مسائل علمی و عقلی میبینید بین دو متفکر عقلی یا دو متفکر علمی تعارضی پیدا میشود، برای اینکه دو جور میاندیشند. یه معیار خاصی برای حل تعارض علمی و عقلی وجود دارد. اگر هم بین دلیل عقلی و دلیل نقلی تعارضی رخ داد، یه معیار خاصی است برای حل اون تعارض. وقتی سوال عوض شد، جواب هم دگرگون خواهد شد. دیگر نخواهیم گفت بین علم و دین یا بین عقل و دین تعارض است، بلکه میگوییم بین عقل و نقل تعارض است. و همون طوری که دو تا دلیل نقلی تعارض دارن و اون که صریح است یا ازهر مقدم است، دو تا دلیل عقلی تعارض دارن، اون که مبرهن است مقدم است، گاهی دلیل نقلی با دلیل عقلی هم تعارض دارن. اگر عقل مبرهن بود، یک قرینه خوبی خواهد بود برای اینکه ما در اون نقل به ظاهر لفظ تصرف بکنیم. و اگر عقل مبرهن نبود، دلیل ظنی بود و برهان نقلی قوی تر و قوی تر بود، بر دلیل عقلی مقدم است. قهرن این چنین خواهد شد که اگر علم به یک مطلب یقینی رسید، در حقیقت این را دین گفته است، چون عقل حجت خداست بر انسان، همونطوری که نقل حجت خداست بر انسان. همونطوری که هر نقلی حجت نیست، باید نقل موثق از غیر موثق جدا بشود، هر دلیل عقلی هم مقبول نیست، باید دلیل عقلی مبرهن از دلیل عقلی غیر مبرهن جدا بشود. رشته بحث کم کم به اینجا رسید که گاهی تعارض علم و دین یا عقل و دین به این صورت تبیین می شود که اون چرا ما از راه های عادی کسب کردیم با اون چرا که از راه وحی می فهمیم، اینا با هم معارضند. و راه عادی هم این چنین ترسیم می شود که راه حس است و راه استدلال عقلی است و راه علم حضوری. این سه راه عادی. راه دین در قبال حس، در قبال استدلال، در قبال علم حضوری قرار می گیرد. اونگاه این چنین پنداشته می شود که راه های علمی که راه های عادی است با راه های دینی احیانا متعارض. ما برای اینکه به پاسخ صحیح برسیم باید سؤال را صحیح مطرح بکنیم. وقتی سؤال درست مطرح شد پاسخ را هم درست دریافت میکنیم. ما اولا باید علم را شناسایی بکنیم که چند جور علم داریم و چند تا علم داریم، کدام های اینها میتواند مخالف دین باشد و کدام های اینها نمیتواند یا هیچ کدام از اینها مخالف دین نیست. ما علم را عبارت از چیزی میدانیم که حقیقتی را و معلومی را برای ما کشف بکند، چیزی که شیئی را برای ما روشن میکند همون علم است. پس قبل از این که به سراغ علم برویم و علم را تقسیم بکنیم باید ببینیم اون چیزهایی که روشن میشود و معلوم ما قرار میگیرد چند تا و چند قسمن و چند جورن. اگر معلوم ها مشخص شد علم ها هم مشخص میشود. بعد اونگاه در هنگ حال سنجش میپرسیم که آیا این علم ها که از راه های عادی به دست میآید با اون چرا که از راه وحی به دست میآید میشود معارضه هم باشد یا نه. معلوم ما یعنی چیزهایی که در جهان واقعیت دارن یا هستی هستن یا ماهیت و مفهومن که از هستی حکایت میکنن. مثلا میگویم درخت هست، انسان هست، ستاره هست، آب هست، هر کدام از اینها یک هستی دارن، یک معنایی که به همراه اون هستی موجود است. حالا معنا یا ماهیت است به اصطلاح یا مفهوم. پس معلوم از این دو قسم بیرون نیست، یا ماهیت است به اصطلاح یا مفهوم که اینا از یک سنخن، یا وجود و هستی. علم هم قهرن دو قسم خواهد بود، یا ما به هستی اشیا پی میبریم یا به اون معنایی که همراه هستی هست. مثلا یا ما به وجود درخت پی میبریم یا به معنای درخت که با وجود درخت موجود است پی میبریم. از اینجا آمدن گفتن علم دو قسم است. ما اگر به وجود درخت یا به وجود آسمان راه یافتیم اینو میگوین علم حضوری، و اگر به معنای درخت یا مفهوم درخت به مانند آن پی بردیم میگوین علم حصولی. پس علم از این دو بیشتر نیست و از این دو کمتر هم نیست، برای که معلوم ما همین دو قسم است. حالا مراتب علم، ما گاهی از راه حس میفهمیم، یعنی با ماده و با خارج در حال ارتباطیم و چیز میفهمیم، مثل چیزایی که با چشم میبینیم، چیزایی که با گوش میشنویم، چیزایی که با نیروی لامسه لمس میکنیم به مانند که در حال ارتباط با خارج درک میکنیم، این را میگوین علم حسی صورت محسوس. یا اگر وقتی از اون شی کنار رفتیم یا اون شی از ما غایب شد باز هم او را درک میکنیم، مثل اینکه درخت را وقتی که قبلا در کنارش بودیم میدیدیم، الان هم که از کنارش فاصله گرفتیم باز هم در خیالمون ترسیم میکنیم. این را میگن صورت خیالی اگه صورت باشد. اگر صورت نباشد معنایی باشد، مثل معنای دوستی زید با عمرو، علاقه پدر به پسر به مانند آن، اینا رو میگن معانی وهمی. و اگر یه معنای تجریدی محض باشد که اینا رو میگن معنای عقلی. خب پس ما اگر چنون چه به یک معنای راه یافتیم یا به صورتی راه یافتیم، همین چهار قسم است، یا محسوس ماست یا در خیال ماست یا در وهم ماست یا اگر خیلی کلی بود در عقل ماست. اینا شعب علم حصولی است به اصطلاح. و اگر به یک وجودی راه یافتیم، یعنی او را به اصطلاح شهود کردیم، اون را یا در عالم طبیعت شهود میکنیم اگر چنین چیزی مقدور باشد، یا در عالم مثال یا در عالم عقل، چون اینها هم سه مرحله داره. مشهودات حضوری ما هم سه مرحله داره، معلومات حضوری ما هم سه یا چهار مرحله داره. اینها راههاییست که ما میفهم. هر کدام از اینها اگر به صورت یقین برای ما ثابت شد، دین همون را امضا میکنه و حجت خداست. چه این که عقل میگوید ما به معصوم نیازمندیم، معصومم میگوید اگر چیزی با عقل برای شما ثابت شده است نه با وهم و خیال، همون پیام خداست، همون حجت خداست که ان لله علی الناس حجته. وقتی ما سؤال را اینچنین طرح کردیم، یعنی معلومها را اول شناسایی کردیم، در گام دوم در مرحله دوم علمها را شناسایی کردیم، بعد علم را در حصولی به چهار بخش تقسیم کردیم، در حضوری به سه بخش تقسیم کردیم، اونگاه میگویم این رهاورد علم خودش پیام شرع است، در صورتی که علم باشه. همونطوری که میگویند در نقلیات خبر ضعیف پیام شرع را نمیرساند، حدیث ضعیف سخن دین را تبیین نمی کند، در عقلیات هم میگویند علم غیر مبرهن که هنوز در حد یک فرضیه و تئوری است پیام خدا را نمیرساند، علم حسی پیام نمیرساند، علم خیالی نمیرساند، علم وهمی نمیرساند، علم عقلی میرساند. خب پس میبینیم از یک سو عقل میگوید ما به وحی نیازمندیم، از یک سو وحی میگوید اون چرا که عقل مبرهن به او رسیده است همون گفته شرع است. قهرن بین عقل و دین یا علم و دین هرگز تعارضی نخواهد بود. البته اون چرا که عقل میفهمد گاهی با ظاهر بعضی از دلیل های نقلی ناهماهنگ است، همونطوری که قرینه متصل یا منفصل باعث میشود که ما در دلیل لفظی تصرف بکنیم، اینجا هم دلیل عقلی باعث میشود که ما در دلیل لفظی تصرف بکنیم. همونطوری که گاهی یک دلیل لفظی جلوی ظهور دلیل لفظی دیگر را میگیرد، گاهی یک نص قطعی قرآنی یا روایی جلوی پندار ناسواب وهم یا خیال را هم میگیرد، چون برهان عقلی بسیار کم است. از اینجا معلوم می‌شود هرگز بین عقل و دین یا علم و دین تعارضی نخواهد. مطلب دیگر این است که گاهی گفته می‌شود اگر چونچه علم پیشرفت کرد و ما همه نیازها را با علم فراهم کردیم، دیگر چه حاجت به دین؟ چنین چیزی یک خیال بیش نیست، این یک. به ثانیاً ما دین را تنها برای مسائل دنیایی یا شناختن کهکشونها یا شناختن دریا و زیر دریایی ها که لازم نداری، دین را برای مجموعه این نظام از آسمونها تا زمین و از زمین تا آسمونها لازم داریم، یک. که این یک حاجت کوچکی است. دین را احتیاج داریم برای ابدیت ما که یک حاجت مهمی است، این دو. ما هم به دین نیازمندیم که ما بگوید چگونه با عالم و آدم ارتباط برقرار کنیم، چی حلال است، چی حرام است، چی خوب است، چی بد است، اسرار اینها و خواص اینها را که کسی نمیداند. و اگر روزی خاصیت یک شیء ظاهر بشود، همون حجت حق است، دلیل عقلی است برای اینکه این شیء ضرر دارد و شیء زار ارتکابش یا مصرف کردنش حرام است. قسمت مهم نیاز ما به دین برای آن است که ما روحی داریم ابدی و هرگز نمی میره، بدنی داریم محدود بعد از این مدتی می میره، این مرگ مال بدن است نه روح. الان که این بدن زنده است، تراوتی دارد، ما حرکتی می کنیم برای اینکه در سایه روح قرار گرفته. وقتی روح سایه خود را از این بدن گرفت، این بدن به صورت یک مردار در می آید. روح نمی میرد، انسان نمی میرد، این تن است که میمیرد. وقتی روح این بدن را رها کرد، بدن میمیرد در حقیقت، نه روح. چون روح برای ابد زنده است و ما میدانیم ابدی هستیم چون مجردیم و از آینده هیچ خبری نداریم، اون را که خبر شد هم خبری باز نیامد، رفته ها بر نگشتن که ما بگویند برزخ و قبر چه خبر است، قیامت چه خبر است. ما نیازمندیم به کسی که از اونجا ما را آگاه کند و این با هیچ عقلی حل نمی شود، با هیچ علمی هم حل نمی شود، زیرا عقل خطوط کلی را می فهمد که اصل ابدیت، بقای روح و سعادت و شقاوت عقلی را به طور جامع می فهمد. اما خصوصیات اون نشأه چیست، مواقف قیامت چیست، هیچ نمی فهمد. قبر یعنی چه، برزخ یعنی چه، نمی فهمد. از یک سو می بیند بدن را به قبر می سپارند، از سوی دیگر می گوید روح در قبر جان می گیره. خاطرات انسان، ملکات انسان، افکار و اندیشه انسان در گور جان میگیره. برای روح یک گور دیگری است، برای افکار و اندیشه یک قبر دیگری است، برای اوصاف و خصلت های قبر دیگری است. این که میبینید بعضی ها از این معما پرده برداشتن، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید همین است. یه وقت از کسی در یه اتاق نشسته است به بیخبر، اصلا نمی داند قافله هایی در حرکتن و چون نمی داند کاروان ها در حرکتن، نه از خود می پرسد نه از دیگران می پرسد که اینا کجا می روند، چون نمی داند قافله در حرکت است. یک وقت کسی قافله را نمی بیند ولی صدای زنگ گردن مرکوب‌های این قافله را می شنود، می فهمد یه عده‌ای در حال حرکتن، قافله است دارد می رود. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، این از ابیات بلند جناب حافظ است. ولی اونقدر هست که بانگ جرسی می آید، جرس یعنی زنگ، صدای زنگی به گوش می رسد. بالاخره این صدای زنگ به گوش هر کسی نمی رسد. یک وقتی وجود مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و
سلم
همین بدن را فرمود، بعدش هم وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین این بیان را فرمودن. و اون بیان این بود که در هنگام تشییع جنازه کسی، این دو بزرگوار دیدن یکی از تشییع کنندگان غافلانه لبخندی میزند. حضرت تعجب شد، فرمود که ان الموت فی هذا العالم علی غیرنا کتب و که ان الحق فی هذا العالم علی غیرنا وجب. چرا اینا میخنده؟ مثل این که مرگ برای ما نیست، مثل این که حق برای ما نیست. خیلی ها مرگ را یه امر عادی میدانن، خیال میکنن روح مرده است، در حالی که بدن میمیرد نه روح. وقتی بدن مرد به گور سپرده می شود، روح که بدن را رها کرد، جای سؤال است که او کجا رفت، کجا می رود. بعضی ها تا به اینجا رسیدن که بگوین ما نمی دانیم اینا کجا می روند، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی می آید، صدای زنگ گردن این شترها را ما می شنویم که این قافله دارن می روند. قسمت مهم نیاز به وحی برای ابدیت روح است. ما که دو تا حقیقت نداریم، یکی بدن و یکی روح، یک حقیقت داریم و یک فرع اون حقیقت. بدن اصل نیست، در سایه روح است. ما مرکب از روح و بدنیم، اما اینطور نیست که بدنم اصل باشد روح هم اصل باشد. بدن را روح میپروران، اون اصل است و این فرم. اگر اصل است، نیاز به روح را و جایگاه روح را علم مخصوصا علوم تجربی و ریاضی هیچ راهی ندارن بفهمن. الهیات فلسفه تا حدودی میتواند درک بکند، اما به برکت مبادی وحی. اونگاه اولین سوال را خود انسان از خود میکند که من کجا میروم. وقتی که این سوال در ذهن او پدید آمد، یک سوال دیگری در ذهن او ظهور میکند که من کجاییم تا معلوم بشد به کجا میروم. چون هر کسی به شهر خود برمیگردد، هر کسی به وطن خود برمیگردد. من کجاییم؟ وطنم کجاست؟ از کجا آمدم که به اونجا میروم؟ اونگاه دین پرده برمیدارد، انا لله و انا الیه راجعون. وطن اصلی ما لقای خداست. ما خدا میهنی هستیم، نه تنها جهان میهنی، نه تنها ارض میهنی، نه تنها آسمان میهنی، نه تنها قیامت میهنی، بلکه خدا میهنی هستیم. چون خداوند در تبیین آفرینش ما فرمود نفخت فیه من روحی، از جانی که مربوط به خداست، یعنی اضافه تشریفی به خدا دارد، از بارگاه قدس اله در انسان ظهور کرده است. این چند سواحی در قفس تن هست، این طایر قدس ملکوتی از عالم خاک نبود، مرغ باغ ملکوت بود نه از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختن از بدنم، بعد مرگ که پدید می آید این قفس تن می شکند و این طایر ملکوتی این قفس تن را رها می کند، می شود انا لله و انا الیه راجعون. چنین گروهی دنیا برای اونها کوچکه. می بینید خداوند برابر سوال چنین سائلی پاسخ مناسب میده. این روح وقتی از قفس باز شد، آزاد شد، همکنون هم میشود از قفس آزاد باشد. اگر کسی اهلی باشد، در قفس را بروی او باز میکنند. دیدی توتی های اهلی، این مرغ ها و قناری های اهلی در قفس رو باز میکنند، هر وقت خواست خودش برمیگرده. کبوترهای اهلی این طورن دیگه، اون وحشی هن که اونها را تو قفس زنجیری میکنن، میشه باغ وحش. اما کبوترهای اهلی یه قفسی دارن در منزل، هر وقت خواستن در قفس رو باز میکنن، اینا پرواز میکنن در فضای باز، دوباره برمیگردن. مرحوم شیخ اشراق میگوید اون که نتواند قفس تن را باز کند، هر وقت خواست از بدن بیرون برود و هر وقت خواست به بدن برگردد، خلع و لبس داشته باشد، بدن را رها کند، هر وقتی خواست به بدن برگردد، هر وقتی که مائل بود، او حکیم نیست. اگر کسی اهلی شد، در را روی او باز می کنند. قبل از اینکه بمیرد به مرگ طبیعی، اگر با مرگ ارادی مرد، این مرغ باغ ملکوت آزاد می شود. اونگاه خیلی از چیزها رو می بینه. دنیا برای او کوچک است. شما می بینید بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه را که فرمود اگر همه ی هفت اقلیم را، اون چه که در زیر گنبد میناست، به من بدن که من ظلمی بکنم یا مثلا اون غذای موری را از دهن او بردارم، این کار را نمی کنم. این را همه ما شنیدیم، برای اینکه او دیگه الهی فکر میکنه. این کار را شاگردان علی هم گفتند و کردند. وجود مبارک علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه خیلی بالاتر از اینه. اگر مثلا ما شنیدیم بعد از شهادت، هنگامی که سر مطهرش با شمشیر شکست، فمود فوستو رب الکعبه، قبل از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، بعض از شاگردان او که شمشیر خوردند و شهید شدند همین حرف زدند قبل از علی ابن ابی طالب. فستو و رب کرد اینا رو خود وجود مبارک علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه تربیت کرد. اونها را یعنی ائمه معصومین را نباید در همین مقام های محدود خلاصه کرد، اونها چیزی دیگری یعنی خلاصه. به هر تقدیر این که میبینید دنیا را اگر به کسی بدهن بگوین تسلیم شو تسلیم نمیشود، سرش آن است که او خدا میهنیست. این دفاع 8 ساله نشون داد، این جنگ 8 ساله نشون داد. مهمترین عامل در اون خط مقدم و خاکریز اول همین اشتیاق به خدا بود، همین خدا میهنی بود. انسان احساس میکرد دنیا برای او کوچک است و این احساس مقدس بود و این احساس از درون جان برخاست و دین همون را تأیید کرد که تو بارق باغ ملکوتی، از عالم خاک نیستی. اونگاه انتظار از دین معنا پیدا میکنه. هرگز کسی نمیگوید ما دین را فقط برای پزشکی یا راهسازی یا خانه‌سازی و مانند آن میخواستیم، حالا که علم پیشرفت کرد و ما توانستیم این نیازهای علمیمون را با علوم تجربی و حسی برطرف کنیم دیگه نیازی به دین نداریم. ابدیت ما که دنیا نسبت به او قابل قیاس نیست و اصل است، هزارها مرحله دارد که یکی از اون مراحل را علوم تجربی یا ریاضی توان درک را ندارد. اونها که متخصص در علوم عقلی هستند و فیلسوف الهی هستند، اونها وقتی این سخن از مرگ و بعد از مرگ میرسد، برزخ و قیامت میرسد، تسلیم محض میگن عقل در اینجا کششی نداره. علم با ابزار مادی که پیشرفت می کند طبیعت را می تواند شناسایی کند. روزی هم به جایی می رسد که این طبیعت بسادش برچیده می شود و ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه. کل این منظومه های شمسی عمر محدودی دارد، یه شناسنامه دارد، بعد شناسنامه این شمس و قمر هم ابطال خواهد شد. تاریخ فوت روی شناسنامه نظام کیهانی هست، اما وفات برای روح انسان نیست. این که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا فرمود اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار بدن، یعنی اگر اونها بتوانند مرا بر نظام کیهانی مسلط بکنند، من دست از دینم بر نمی دارم، برای اینکه به ابدیت رابطه دارد. قهران انتظار ما از دین معنای وسیع تری پیدا میکنند. ما بعد از اینکه حقیقت انسان را شناختیم، حقیقت خود را شناختیم، اولی مرحله اون ابدیت ماست. چون در علمهای حضوری همونطوری که تو علمهای حضوری ملاحظه فرمودید مراتب 3-4 گانه بود، تو علمهای حضوری هم مراتب 3 گانه است. ما اولا گرسنگی، تشنگی، درد و مانندون رو احساس میکنیم که اینا به طبیعت ارتباط تنگاتنگ دارن. بعد یه سلسله مسائل را در مثال متصل یا منفصل میبینیم، مثل که اونجا در خواب میبینیم، گاهی در بیداری میبینیم. انسان در خواب چشمش بسته است و میبیند، گاهی هم در بیداری چشمش بسته است و میبیند. او رو میگن حالت منامی، این تمثلات است، میبیند. گاهی هم از این مرحله بالاتر میرود و مشهودات عقلی دارد. خب اون اولین مرحله ای که وارد دستگاه مشهودات عقلی شد، اون سخن از معرفت نفس است و خود را مییابد. وقتی خود را یافت میگه من که ابدی ام، من که نمردم، من که نمیمیرم، من چه میشوم؟ کی باید به این سوال پاسخ بدهد؟ همین عقلی که با عقل شهودی، نه عقل حصولی، خود را یافت، میبیند کسی او را آفرید، باید به او پاسخ بدهد که کجا میروی، کجایی هستی. همون میبیابد و میگوید من نیازمندم به کسی که من آفرید. اونگاه ارتباط خود را با آفریدگار تنگاتنگ میبیند. اول فکر میکرد رو هم بحثهای علم حصولی و استدلال که من آفریده خدا هستم، خدا مبدع فاعلی من است، من فعل خدا هستم، این راه را طی میکند. بعد وقتی که به دالان ورود شهود رسید، ورودی شهود رسید، میبیند همون معانی را که عقل به او آموخت لطیفتر و ظریفتر را درک میکند. میگوید خدا خالق من نیست، مقوم من است، سرپرست من است، من فعل او نیستم، من آیت اویم، نشان اویم، بیگانه نیستیم از هم. رابطه رابطه تقویم و تقوم است، نه رابطه ایجاد و خلقت. حرف همون حرف است، اما انسان خود را آشنا میبیند نه بیگانه. قبلن خود را مثل یک صندلی و میز می دید که یک سانه او را آفرید، یا یک درخت تلقیم می کرد که کشاورز او را رویانید و الله انبتکم من الارض نباتا. بعد می بیند نه، این چنین نیست. نفخت و فیه من روحی، این مضاف خود را مهمان مضاف الیه میبیند. این تعبیرات ضیوف الرحمن پیام لطیفی دارد. گفتن ماه رمضان شما مهمان خدایید، در ایام حج مهمان خدایید. کسی مهمان خداست که اوصاف خدایی داشته باشد، یعنی هیچ نخورد، هیچ ننوشد، هیچ بد نکند، هیچ بد نگوید، این میشد مهمان. شما اگر مهمان یک رمدار شدید، او از شما با لبنیات پذیرایی میکند. اگر مهمان یک باغدار شدید، او با میوه از شما پذیرایی میکند. مهمان یک عالم شدید، او با تعلیم و درس و بحث از شما پذیرایی میکند. مهمان یک ریاضیدان یا یک مهندس شدید، او با تبیین علوم ریاضی و هندسی از شما پذیرایی میکند. اما اگر مهمان خدا شدید چی؟ او با همین علوم از شما پذیرایی میکند، یا او با نزاهت روح از شما پذیرایی میکند؟ گفتن ماه رمضان که شما مهمان خدایید، چیزی نمیخورید، چیزی نمی نوشید، بد نمیخواهید، بد نمیگویید، بد نمیتروید، اینها را هرگز علم نمیتواند تبیین بکند، اینها را نقل تبیین میکند. بنابراین سؤال ما در انتظار از دین وسیع خواهد شد، گاه جواب وسیع تری هم میابیم. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت بفرماید که بیش از پیش به معارف الهی، به کلمات انبیا و اولیا، به پیام پیام‌آوران الهی آشنا بشویم، معتقد بشویم، عمل بکنیم، بازدهش را ببینیم. مجدداً مقدم شما دانشجویان عزیز را که از نقاط مختلف ایران اسلامی به جوار بارگاه ملکوتی کریمی اهل بیت مشرف شدید گرامی می‌داریم و اربعین ارتحال جنسوز یادگار امام راحل رضوان الله علیه ما را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. همه مؤمنین، معلمین ما، ذوی حقوق ما، اساتید ما، علامه طباطبایی، امام راحل یادگارش را، شهدای اسلام را مهمان انبیا و اولیا علیهم السلام قرار بده. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید را، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و نافدا حفظ به حمایت بفرماید. همه ما و مسئولین محترم نظام را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرماید. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار جهانی به صهیونیست و منافق را به خود اونها برگرداند. بین ما و قرآن و اسرت در دنیا و آخرت جدایی نیندازد. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرماید. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.